بشن. اگه قشای
سلول اینا الکترونای آزادی دارن که میل ترکیب داره
به شدت میتونن بر واقع به خصوص مثلا تو قشای سلولی ما دو لایه پروتئینی یه لایه چربی. چربی که در قشای سلولی هست چربی های غیر اشباع هستن، باندهای مضاعفه که به شدت نسبت به این رادیکال های آزاد حساس هستن. در نتیجه تخریب میشه اون قشا، قشا که تخریب بشه مثل که سلول مرده، سلول از بین رفته. بنابراین وقتی ما میگیم استرس اکسیداتیو یعنی این مسئله، و چون این واقع یک واقع غیر طبیعی هست بلافاصله سیستم ایمنی بدن هم درگیر میشه، چون فکر میکنه این تخریب سلولی به خاطر یه سم مثلا میکروبی بوده. دانش تمام پاتن هایی که از طریق سیستم ایمنی میان تو موضع میان و نهایتا یه واکنش های التهابی هم ایجاد میشه. خود اون واکنش التهابی هم میتونه در واقع حالت گسترده تر پیدا کنه و کل اون ارگان یا بافت یا بدن رو درگیر کنه که عواقب ناشی از این التهاب هم میتونه خیلی خیلی جدی باشه و خودش حتی منجر به اضافه وزن و چاقی هم بشه.
یعنی حتما به تغذیه‌مون در این ایام مهم. هم توجه داشته باشیم، نگیم که 10 روزه و اتفاقی نمیفته، چون شما اشاره فرمودین حتی با یک وعده غذایی نامناسب ما میتونیم کلی صدمه به بدن بزنیم و بدن رو دچار یه سری التهاب ها بکنیم. آقای دکتر وفا، شما چه توصیه هایی به عزیزانی دارید که در ایام سوگواری از مواد غذایی و غذاهای نظری به مقدار خیلی زیاد استفاده میکنه؟
خب اولا که عرض کردم تغذیه علم تعادله، یعنی ببینید ما در من همیشه اینو میگم، ما در خوردن و آشامیدن که از آب ساده تر نداریم. اگه کسی بی رویه بنشیند و همینجور مرتب و مکرر آب بنوشه دچار ارست قلبی یا ایست قلبی میشه. خب وقتی مصرف بیش از اندازه و غیر متعارف آب با بدن ما این کارو میکنه، به طریق اولا مشخصه که بقیه خوراکی ها و کالری زیاد چقدر آسیب های شدیدتری میتونن به بدن ما بزنن. بنابراین حتما خوراکی که انتخاب میشه مواظب نوعش باشن. اگر این خوراکی ها خورشت های چرب دارن، روغن زیاد استفاده شده، شما میخواید برای تبرکش استفاده کنین، یه قاشق چای خوری یا مربا خوریش هم برای تبرکش بسته. یعنی شما لازم نیست که مقدار زیادی از اون رو، اگر دیدید واقعا چربه، به مقدار خیلی خیلی کم مصرف کنید و اینو تقسیم کنید بین تعداد افراد زیادتری که به خاطر اون مسئله تبرکش و به خاطر اون احترام این ماه عزیز بقیه عزیزان هم بتونن در واقع ازش استفاده کنن. چون وقتی شما میبینید که مقدار چربی زیاد داره یا کالری زیاد داره، خب مسلمه که برای یک فرد این مقدار کالری زیاد میتونه به شدت آسیب رسان باشه و مشکلات جدی متابولیک رو ایجاد کنه. بنابراین خواهش هم اینه که نسبت به چربی زیاد، نسبت به شوری زیاد، نسبت به شیرینی زیاد، ذائقه خودمون رو متعادل نگه داریم و اگر از خوراکی های اینچنینی استفاده میشه به مقدار بسیار کم و به هیچ عنوان به عنوان یه وعده غذای اصلی با یه وعده از این خوراکی ها اگر چرب هستن یا شیرین هستن خیلی زیاد خودمون رو سیر نکنیم، یعنی جایگزین یک وعده اصلی نکنیم، فقط به عنوان تبرکش یک مقدار نوش جان کنن و انشالله که مفید هم باشه.
انشالله. پس هم توجه به وعده های اصلی غذا داشته باشیم، هم مواد غذایی مثل شله زردها، حلواها، بله. هم نوشیدنی هایی که بله. پذیرایی میشن عزیزان در این ایام
هست مسلمه. ببینید خانم خواجه نوری عزیز، مسئله مهم اینه که شاید الان بتونیم بگیم یکی از بدترین نوع آشامیدنی ها شربت ها هستن، چون اینها علاوه بر قند زیادی که به بدن میرسونن، هر موقع که قند ساده به آب اضافه میشه این حالت مدر پیدا میکنه، یعنی حتی آب و املاح هم از بدن دفع میشه. ما الان در گرمترین ماهای سال به سر میبریم، برای این نوشیدنی ها چندین جور به بدن میتونه آسیب برسونه. از یه طرف در واقع کالری زیاد قند ساده میده که احتمال اختلالات متابولیک رو به شدت زیاد میکنه، احتمال چاقی اضافه وزن رو زیاد میکنه، پرفشاری خون، چربی خون، قند خون، کبد چرب، همه اینها با قند ساده در ارتباطه. از طرف دیگه چون مدر هستن، آب و الکترولیت های بدن هم از دست میره، یعنی اینکه از دست دادن آب الکترولیت و دهیدراتاسیون یا خشکی بدن خودش میتونه از مغز تا تمام قسمت های بدن رو در واقع تحت تاثیر قرار بده. بنابراین بهترین آشامیدنی آب هست که برای افرادی که دچار کم آبی شدید نمیشن، کوچکترین خشکی مخاط دهان و لبشون رو با نوشیدن آب پاسخ بدن در این ماهای خیلی خیلی گرم سال. بله. و از مصرف شربت ها و آشامیدنی هایی که قند ساده زیاد دارن واقعا تا اونجایی که ممکنه هست پرهیز کنن. من همیشه میگم حتی یه لیوان آب میوه طبیعی که شما خودتون تو منزل مثلا افشوره پرتقال رو میگیرید آب میگیرید، این آب میوه که به این ترتیب حاصل میشه، مثلا یه لیوان آب پرتقالی که خود خودتون با دست آب گرفتید، کالری 4 تا پرتقال رو داره، به اندازه یه پرتقال هم سیرتون نمی‌کنه و قندتون رو سریع بالا میبره و حتی مدر هم هست. بنابراین خیلی 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 خوبه که حتی میوه ها به صورت کامل مصرف بشن، نه به صورت آب میوه. برای کسی که دچار تب هست، بی اشتهایی میشه، مشکلات جدی عفونی داره، برای اون موارد ممکنه ما آب میوه تازه طبیعی رو توصیه کنیم، ولی یه فرد سالم و عادی به هیچ عنوان ما شربت ها، آب میوه ها، هیچ کدوم از اینها رو به عنوان یک خوراکی و آشامیدنی سالم براش توصیه نمیکنیم.
بله. و در بخش پایانی آقای دکتر وفا بفرمایید که عدم توجه به نکته های تغذیه ای در این ایام، در ایام محرم الحرام، میتونه پیامدش چه مشکلاتی رو برامون ایجاد بکنه؟
خب طبیعتاً همونطور که در آغاز سخن هم صحبت شد، اول از همه اینی که کالری بیش از اندازه دریافتی میتونه برای همه افراد در گروه‌های سنی جنسی به تدریج منجر به اضافه وزن و چاقی، افزایش تجمع چربی در بدن بشه، به دنبالش اختلالات متابولیک مثل چربی خون، مثل قند خون، مثل فشار خون، مثل کبد چرب و نهایتاً خود چاقی و اضافه وزن اتفاق بیفته که مادر همه بیماری‌های مزمنی است که الان متأسفانه باشون مواجه هستیم، مثل بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت، حتی بیماری‌های سرطانی متأسفانه به شدت با چاقی اضافه وزن در ارتباط هستند.
بله.
بنابراین خیلی منطقی خواهد بود که اولا ما در برنامه غذایی روزانه از 4 گروه اصلی خوراکی بهره مند باشیم، یعنی شیر و لبنیات کم چرب و تازه، نان و غلات کامل، برای مثال نون سنگک، بربری و تافتون به طور نسبی خیلی بهتر از نان لواش، باگت، فانتزی یا فرانسوی هستند. گروه سبزی ها، سیفی ها، میوه ها که آزادترین گروه هستند که همراه همه وعده های اصلی خوراکی انشالله از این گروه استفاده بشه و حتی بهترین میان وعده با سبزی، سیفی و میوه ها هستند.
بله.
یعنی ما بین وعده های غذایی هم از میوه های متنوع فصل تابستان تا اونجایی که ممکنه هست، هر کدومشون که دسترسی داریم و ممکن هست، به صورت خود میوه کامل بهره‌مند بشیم انشاءالله. و گروه چهارم گروه گوشت ها هستند که شامل انواع گوشت ها، قرمز، سفید، ماهی، میگو هستند. و تو گروه گوشت ها توجه داشته باشیم که از نظر تغذیه ای پنیر کم چرب، تخم مرغ آب پز و حالا مغزدانه ها هم به شرط که شور نباشن، ترش نباشه و کهنه نباشه، در واقع در گروه گوشت ها هستن. حالا اگر یک فرد بتونه به طور متناسب در تمام وعده های خوراکیش از این 4 گروه استفاده کنه، بهترین الگوی غذایی رو خواهد داشت. مثلا یک صبحانه سنتی شامل مثلا یه لیوان شیر کم چربه، نان از گروه غلاته، پنیر از گروه گوشته، اگر مغزدانه گردو اینا باش مصرف شد از گروه گوشته، خیار و گوجه فرنگی یا سبزی خوردن اگر تو سفره صبحانه باشه از گروه سبزی ها و سیفی ها هستن، که به این ترتیب کل 4 گروه خوراکی رو پوشش دادیم. بنابراین ایدئال اینه که حتی یک وعده غذایی ترکیبی از 4 گروه اصلی خوراکی، اون هم بهترین انتخاب ها باشه. یعنی اگه گوشت از گروه گوشت پنیر هست، پنیر رو انتخاب کنیم که رو قوطیش نوشته کم چرب.
بله.
نه پنیر لیقوان، تبریزی و پنیرهای باز یا فله ای، چون اینها متاسفانه چربیشون خیلی بالاست و چربیشون هم چربی اشباح است. اگر نان انتخاب میکنیم، نان سنگک، بربری یا تافتون باشه. و بالاخره اگر شیر و لبنیات، ماست انتخاب میکنیم، اونها رو هم روی لیبلش یا در واقع برچسبش رو بخونیم که ذکر شده باشه بین 0.5 تا 1.5% چربی، چون شیر و ماستی که بین 0.5 تا 1.5% چربی باشن جز فراورده های کم چرب محسوب میشن. از شیر محلی، شیر باز، ماست های فوق العاده چرب و خامه ای، پنیرهای خیلی چرب پرهیز بشه تا انشاءالله بهترین الگوی خوراکی رو داشته باشه.
آقای دکتر، ما در گروه گوشت و پروتئین حبوبات رو میتونیم بگنجونیم؟
حبوبات در واقع یه چیز بینابینی هستن، اما فوق العاده خوبن. ممنونم که تذکر دادید. یعنی در واقع حبوبات مقدار پروتئینشون خیلی زیاده، اما 100% هم نمیتونن تو گروه گوشت ها باشن.
بله.
به دلیل اینکه خیلی از آمین اسیدهای ضروری در پروتئین حبوبات به شکل طبیعی وجود ندارن. اما اگر مثلا ما یه خوراکی داشته باشیم که تو سنتی و به صورت فرهنگ غذای ما هستش، مثلا عدس پلو، لوبیا پلو، باقلی پلو، یعنی ترکیب حبوبات و غلات با هم باشه، الگوی آمین اسیدین ها همپوشانی خیلی خیلی خوبی خواهند داشت، طوری که اسیدهای آمینه که هر کدوم نداره دیگری جبران میکنه و به این ترتیب میتونه الگوی پروتئینی خوبی برای همه افراد محسوب بشه. بله، حبوبات یکی از انتخابهای خیلی خوب هستند که در واقع حتی شاخص ساتیتی ایندکس یا شاخص سیری خیلی خوبی دارن. وقتی ما حبوبات میخوریم در مدت زمان طولانی تری احساس سیری مطلوب داریم، پروتئین بسیار خوبی دارن، املاح بسیار خوبی دارن و جز انتخاب‌های خوب هستن، به شرط اینکه در طبخشون از روغن زیاد استفاده نکنیم، چون خیلی از کنسرو حبوباتی که الان در بازار مصرف هست متاسفانه مقدار روغنش بالاست. من مگر خودمون درست کنیم و روغن زیادی در تهیهش استفاده نشه، حالا آب لیمو، آب قوره، ادویه هایی چه اشکالی نداره بهمون داره متاده، ولی روغن رو مواظب باشیم، خیلی انتخاب خوراکی خوبی برای سلامت هست.
حتی برای وعده صبحانمون،
مثل عدسی، بله لوبیا چیتی، عدسی، خیلی خیلی انتخاب خوبی است، به شرط که بقیه گروه های غذایی هم در انشاءالله سفره صبحانه وجود داشته باشه
و خودمونم تبخ بکنیم، نریم سراغ کنسرو که چربی داره.
ببینید کنسرو اساساً برای شرایط اضطراری تولید، یعنی که شما تاریخچه کنسرو رو بخونید، اولین بار در جنگ جهانی دوم آلمان در واقع کنسرو رو اختراع کرده برای اینکه بتونه غذای سالم رو در خط مقدم جبهه به سربازاش برسونه. حالا ما یه وقتی مسافرتی میریم دسترسی به غذا نداریم، ممکنه یه کنسروی استفاده کنیم، ولی وقتی تو خونه هستیم هیچ دلیلی نداره که از کنسرو استفاده کنیم، این اشتباه محضه.
بله، خیلی متشکر آقای دکتر وفا. بخش گزارش رو به اتفاق بشنویم. همکارم آقای محمدی گفتگو کرده با هموطنان عزیزمون در خصوص اهمیت توجه به برنامه غذاییمون در ماه محترم محرم.
سلام بر شما همکاران گرامی، شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، در خدمت شما هستم. انشاءالله که عزاداری هاتون هم مورد قبول درگاه عدیت قرار گرفته باشه. اجازه بدید گفتگوها را آغاز کنیم در مورد موضوع برنامه، موردی که مطرح شد. شما بفرمایید در ماه محرم چه موارد تغذیه‌ای رو باید بیشتر رعایت کنیم؟
معمولا ماه محرم بیشتر نوزورات دیدیم که بیشتر شیرینیجاته یا حلواست یا خرماست. مواد غذایی هم اکثرا برنج توضیح میکنم. بعد اون بارم بحثم بجای حلوا و خرما، معمولا یا حلواست یا خرماست یا بیسکویت های بسته‌بندی شده است و یه ایام معمولا است. بعد نوشیدنی هم هست، چون براخره با غذا همه نوشیدنی گازدار میدن، هم معمولا نوشیدن گازدار خودشون حاوی قندن، همه چاق کنندن و اضافه وزن میارن. اولم نوشیدن مثلا چای شیرین، مثلا خیلی جا بیسکویت سلواتی هستن که چای شیرین میدن یا چای با نبات میدن، اینا همه چیزای شیرین هست.
خب یه چیزیه که به اصطلاح برای عموم پخش میشه غذا و اینا، و اینم حالا از نظر این که میگن تبرکه، بالاخره نمیشه ازش دست کشید و اینا، بالاخره برمیدارن میبرن دیگه. حالا برای یه بار اینا دیگه فکر نمیکنم زیاد اونقدر مشکلی باشه که
زیاد روی نشه. پس
زیاد روی نکنن، آره، و اینا زیاد مسئله نیست، حالا برای یه بار اینا زیاد مشکل نیست.
ممنونم از شما و صحبت هاتون، همچنین شما همکاران گرامی که با این بخش گزارشی همراه ما بودید.
خیلی متشکر از عزیزانی که در این گفتگو به صورت گزارش حضور داشتن. اینجا رادیو سلامت، این برنامه غذا سلامت زندگی. ما میزبان کارشناس مهمان محترم آقای دکتر محمد رضا وفا هستیم، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. آقای دکتر با دقت گوش میکردین، به نکته‌های خوبی اشاره کردن عزیزان، اما بعضی قسمت‌هاش قابل توضیح هست. بفرمایید.
مسلماً مخاطبین محترم برنامه کاملاً با آگاهی و درستی اشاره کردن که خب طبیعتاً تا اونجایی که ممکن هست اگر خوراکی‌های نظری چرب هستن از مقدار زیاد چربی پرهیز کنن. من تأکید میکنم که حتما همونهایی که تهیه میشن بیشتر همه عزیزان به چربی دقت کنن و باز شنونده عزیز دیگه دقیقا به حرفای ما اشاره داشتن که اگر به عنوان تبرک این خوراکی ها نوش جان میشن، لازم نیست که به عنوان یه وعده غذای کامل مصرف بشه. شما مقدار کمی هم از اونها در واقع بچشید یا استفاده کنید، انشالله اون تبرک شامل حالتون خواهد شد. بنابراین اون چیزی که برای سلامت مهمه اینه که حتما مواظب باشید که اگر مقدار چربی زیاد یا شکر زیاد وجود داره یا نوشیدنی هایی هست، همونطور که شنونده محترم اشاره کردن، چای خیلی شیرین یا با نباته، خب دلیل نداره مقدار زیادش رو مصرف کنید. شما میتونید بگید که برای اینکه خدای نکرده اینها اتلاف هم نشه و آسیبی نرسه از این نظر، همچون مواظب این موضوع هم باید خیلی باشیم، یعنی هم عزیزانی که پذیرایی میکنن هم عزیزانی که مصرف میکنن، باید هر دو مواظب اتلاف مواد غذایی هم باشیم، مقدار کمتریشو برای شما بریزن شما به عنوان تبرک نوش جان کنید. بنابراین اگر شما تشخیص میدید که برای شما یک لیوان چای با نبات خیلی شیرین به هیچ عنوان مناسب نیست، ازشون تقاضا کنید که برای شما اون چایی که میریزن توی لیوان به شما عرضه میکنن مقدار کمتر بریزن که شما به عنوان تبرک بهره مند بشید، ولی خدای نکرده مقدار زیاد چربی یا شیرینی رو از طریق نوشیدنی ها، آشامیدنی ها، خوراکی ها دریافت نکنید.
بله، و انشالله که بتونیم بهره‌های فراوان معنوی به دست بیاریم از حضور در این جلسات که برای سوگواری و عزاداری مولا حضرت امام حسین علیه السلام برپا میشه در سراسر ایران عزیز اسلامی. آقای دکتر وفا، خیلی متشکرم از حضورتون در این گفتگو.
متشکرم.
با شما خداحافظی میکنم تا برنامه‌های آینده. شنوندگان محترم، شما هم اگر سوالی یا نظری دارید لطفاً مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیامک به 30102 برنامه قضا سلامت زندگی. همکاران این برنامه تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار اسقر زعماری، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خاجه‌نوری. خدا یار و نگهدارتون، التماس دعا.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. از همه سوی جهان جلوه او می‌بینم، جلوه اوست جهان که از همه سو میبینم. به نام خدا، سلام. آغاز بخش عصرگاهی برنامه های رادیو سلامت در 11 عصر مرداد ماه. تهیه کننده نازیلا نظمی، صدا بردار محبوبه نمازی، هماهنگی و دستیار تهیه شاهین عباس نژاد، گوینده فیروزه آدابی، و مدت همراهی ما با شما 8 ساعت تا ساعت 22:10 شب. خوشحالیم که از بین شبکه‌های رادیویی مختلف شبکه رادیویی سلامت را انتخاب کردید و خوشحال‌تر می‌شیم اگر نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو هم از طریق روابط عمومی سازمان 162 برای من و همکارانم ارسال کنید. اما دعوت می‌کنم چند پیام بازرگانی بشنوید و بعد از اون هم اولین برنامه با هم حرف بزنیم.
بابا
بابا خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه
پسر، کنترلش که اینجا فقط چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرای هوشمنده تک الکتریکه، یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
همونقدر زیبا که دریا، همونقدر دیدنی که جنگل، همینا کم داشتیم که پیداش کردم.
مگه کجایی پسرم؟
شهر خودمون بابلسر، بین فرشایی که تا نبینی باور نمی کنی.
کجا بیام مادر؟
فرش بهشتی، کیلومتر 1 دریا کنار. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه بابلسر فرش بهشتی در انتظار شماست.
او مبارکه،
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
هزینه ها خیلی رفته بالا. نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جا مون. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هدو همه این دغدغه ها رو پیش بینی کرده. برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
اصفهان دریچه‌ای پر نقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. 025-31-02.
لذت پخت غذا در کمترین زمان. اجاق گازهای صفحه‌ای اخوان، طراحی برنز، کاهش زمان پخت. اخوان همگام با فناوری پیشرفته و بروز جهان با 20 سال تجربه.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
با هم حرف بزنیم.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، ممنون که در 11 روز از مرداد ماه با ما همراه هستید. با برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. سوگواری معمولاً برای ما یادآور لحظات تلخ جدایی، عزا و ماتم و غمه. اما دوستان، آیا سوگواری بعد از دست دادن یه عزیز میتونه تأثیر مثبتی بر روان ما بگذاره؟ امروز میخواییم در مورد همین موضوع با شما عزیزان و با هم حرف بزنیم. شما هم لطفاً با ما حرف بزنید و با ما همراه باشید. نظرها و تجربه هاتون رو با ما در میان بذارید. زندگی شبیه یه سکه است. سکه‌ای که یه روش تجربه های خوب و یه روی دیگرش تجربه های بدی، مثل تجربه سخت از دست دادن یه عزیز. اینطور وقتا آدم ها سوگوار میشن و سوگواری میکنن. اما دوستان عزیز، شما میدونید سوگواری چه تأثیری بر سلامت روان ما میذاره؟ احتمالاً شما هم دیدید کسانی که سوگوارن معمولاً دوست دارن از غمشون با دیگران حرف بزنن، خاطره های عزیز از دست رفته رو مرور کنن و در واقع احساساتشون رو با دیگران در میون بگذارن. این شیوه راهی است برای سوگواری و کمتر شدن احساسات منفی. لحظاتتون سرشار از آرامش. خیلی متشکرم که شنونده رادیو سلامت برنامه با هم حرف بزنیم هستید. عزیزان شنونده، همونطور که در مقدمه برنامه متوجه شدید، موضوع امروزمون، موضوع گفتگومون که قراره در موردش با هم حرف بزنیم، سوگواری و تأثیرات اون روی سلامت روانه. امروز مهمان عزیز و ارجمندی هم داریم که در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس و استاد دانشگاه. اما قبل از اون پلن ارتباطی برنامه رو خدمتتون عرض می‌کنم. شماره تلفن 2265-2876 و شماره پیامک 3102. منتظریم که با ما تعامل داشته باشید، پیامک بفرستید، صدای گرمتون رو بشنویم و در مورد موضوع برنامه با ما تعامل داشته باشید. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما آقای دکتر.
تشکر میکنم. به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همکاران خوبتون، عرض تسلیت دارم خدمتون. انشالله که عزاداریاتون مقبول درگاه هدیت قرار بگیره.
قبول حق باشه. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر اگه موافق باشید از تعریف سوگ شروع کنیم و ببینیم فرایند سوگ رو چطور میشه تعریف کرد و بعد هم مراحل اون.
خدمتتون عرض هستم که به طور کلی سوگ یک پاسخ طبیعی هست.
بله.
ما به فقدان میدیم، حالا اون فقدان میتونه از دست دادن، میتونه مرتبط با فوت عزیزان باشه، میتونه مرتبط با از دست دادن یک شغل باشه، میتونه یک بحث عاطفی باشه، حتی که مثلا فرد بفهمه که فرد درگیر یک رابطه عاطفی بوده تمام شده، یا حتی مثلا مسائلی از قبیل سقط و ناباوری و ناباروری و از
بله.
مسائلی از این قبیل، یا حتی چیزای کم اهمیت تر هم میتونه در ما سوگ به وجود بیاره، مثل مهاجرت از یک شهری به شهر دیگر. اینها میتونه باعث بشه که ما یک همچنین تجربه‌ای رو داشته باشیم. عملا این حالت‌ها رو تقریبا تمام جنبه‌های زندگی ما تاثیرگذار هست، مثلا روی فکر ما، روی رفتار ما، روی باورهای ما، روی سلامت جسمی، اعتماد به نفس و حتی روی رابطه ما هم میتونه اثر بذاره. خیلی از مواقع اگه بخوایم خوب تعریفش بکنیم، مطرح میکنیم که فرد دچار حالتهایی مثل غم میشه، استراب توامان درش به وجود میاد.
بله.
و شاید خیلی از مواقع هم به عنوان فردی که تجربه های افسردگی رو داره ازش یاد بکنن. بعضی از مواقع اگر طولانی هم بشه به عنوان یک اختلال محسوب میشه. ولی همین ابتدای بحث با توجه به این ایامی که درش هستیم، من این رو خاطر نشان بکنم که سوگواری برای از دستان یک عزیز و غم و اندوه اینها یک بحثه، ولی زمانی که ما در ارتباط با فرهنگمون، در ارتباط با نگاهمون نسبت به مسائل اعتقادی و مواردی از این دست صحبت میکنیم، تأثیراتش خیلی متفاوته. یعنی ما در واقع دوستانی داریم که زحمت کشیدن بررسی رو انجام دادن.
بله.
عرضم به خدمتون که در دانشگاه چمران اگه اشتباه نکنم من این مقاله رو میخوندم، که اینا اومده بودن از یک تعدادی از افراد یک آزمونی رو گرفته بودن و میزان افسردگیشون رو سنجیده بودن و بعد از اینکه مراسمی که تحت عنوان مراسم دهه محرم هست اجرا شده بود، عده‌ای از اینا تو این مراسم شرکت کردن، دوباره ازشون اون آزمون‌ها رو گرفته بودن و دیده بودن که اتفاقا برگزاری مراسم سوگواری در بهتر شدن وضعیت روانی اونها مؤثر بوده.
بله.
حالا ما در مورد اون اگر دوست داشته باشید بعدا صحبت کنیم.
حتماً. بله.
یعنی میخوام اینو بگم خدمتتون، یک بحث سوگواری داریم که حالا مثلا با توجه به اینکه فرد عزیزی رو از دست داده، اون تجربه ها و اون حالت ها، یا مواجه شدن خود فرد با اون حالت ها، یا حتی فرد احساس میکنه که قرار هست خودش بمیره، مثلا یک فرد بدحال رو در نظر بگیرید که پزشکی ازش قطع امید کرده.
بله.
و خب مثلا فرد بفهم مواجه میشه با حالتی که حس میکنه دیگه روزهای آخر زندگی زندگی داره تعیین می‌کنه. این یه تجربه است. یه زمانی هست تجربه‌ای هستش که فرد بنا به مناسک، بنا به مراسم، بنا به فرهنگ و مسائل از این دست نگاه می‌کنه، می‌بینه که تو مراسم سوگواری شرکت می‌کنه، در اونجا همبستگی‌هاش بیشتر میشه، در اونجا بیرون ریزی‌هاش بیشتر میشه، در اونجا حتی ارتباط‌های اجتماعیش بیشتر میشه، شکل می‌گیره و خب اینجا می‌تونه تأثیراتش متفاوت باشه.
آقای دکتر، انگار به نظر میرسه که یک نقطه مشترک بین همه این، حتی سوگواری برای عزیز از دست رفته و خب بحث ارزشی و نگاه دینی ما وجود داره، و اون هم در واقع نگاه در معنا در زندگی و دریافتن در واقع معنا در زندگی اینجا خودش رو بیشتر نشون میده. حالا همون موردی هم که شما اشاره فرمودید، فردی که خودش در آستانه مرگه و در واقع داره این تجربه، به نظر میرسه یه نقطه اشتراکی بین همه اینها وجود داره.
در حقیقت کسی که برای اولین بار در ارتباط با این قضیه و مراحل اصلا مواجه شدن با سوگ و مرگ و مواردی از این دست صحبت کرد، کوبلر راس بود. بله. که در سال 1961 که اشتباه نکنم اومد مطرح کرد که ما مرحله های متفاوتی رو پشت سر